آیا شیعیان تا به حال صاحب یک امپراتوری بودن یا نه؟ کلمه خلیفه در معنای لغوی به معنی جانشین استفاده میشه و در این ویدیو منظور ما عنوان و لقبیه که در قانون جوامع اسلامی به رهبر امت اسلامی داده میشه. از اونجایی هم میاد که به نخستین جانشینان پیامبر خدا خلیفه میگفتن. همچنین مسلمان‌ها به خلیفه امیرالمؤمنین و امام مؤمنین هم میگن و در زبان عامه بهش رهبر مسلمین هم گفته میشه. حالا که معنی خلیفه رو تا حدودی فهمیدیم، بریم سر وقت تعریف خلافت. خلافت هم میشه یک دولت اسلامی تحت رهبری یک حاکم اسلامی که گفتیم بهش خلیفه میگن. شخصی که جانشین مذهبی و سیاسی پیامبر و رهبر تمام امت اسلامی محسوب میشه. همیشه درباره خلافت راشدین، خلافت اموی و خلافت عباسی شنیدیم. خلفایی که مدینه، کوفه، دمشق و بغداد مرکز و پایتخت اونها بودند. اما شاید اطلاعات کمتری درباره خلافت فاطمیان در قاهره شنیده باشیم. خلافتی که خودش رو در مقابل عباسیان میدید و مدعی قدرت و رهبری امت اسلامی بود. کاری که تا پیش از اون عباسیان و قبل‌تر از اونها هم امویان انجام میدادن. اما از یه جایی به بعد فاطمی ها هم خودشون رو رهبر تمام مسلمین میدونستن و سر همین قضیه درگیری هایی رو هم به وجود میارن و افراد زیادی هم توی این زمینه کشته میشن. یعنی دوباره بر میگردیم سر وقت همون داستان تکراری جنگ بر سر قدرت. اما حالا این فاطمیان کیا بودن؟ خلافت فاطمی در شمال آفریقا از سال 297 هجری قمری یا 909 میلادی یا به عبارتی اوایل قرن چهارم قمری شروع میشه و تا 1171 میلادی، یعنی به مدت بیش از 260 سال ادامه پیدا میکنه که خود این 260 سال رو میتونیم به سه دوره تقسیم کنیم. دوره اول زمان تأسیس این حکومت توسط عبیدالله مهدی در شمال آفریقا و جایی در تونس امروزی آغاز میشه. این دوره رو دوره تثبیت و گسترش این خلافت میدونن که حدوداً تا 50 سال بعد از آغاز شکلگیری این حکومت طول میکشه. اما دوره دوم که عصر شکوفایی خلافت فاطمی محسوب میشه با فتح مصر آغاز و تا خلافت المستنصر بالله ادامه پیدا میکنه. دوره‌ای که در اون شهر قاهره پایریزی میشه و بعدها هم تبدیل به یکی از مراکز مهم اسلام و همرده بغداد و نیشابور میشه. اما مرحله سوم خلافت فاطمی هم با مرگ المستنصر در سال 1094 میلادی آغاز و به خاطر اختلافات داخلی و هجوم دشمنانی مثل صلیبیان و ایوبیان تا نابودی اونها ادامه پیدا میکنه. اما چیزی که برای من جذابتر از خود حوادث این دورانه، دیدگاه و عقاید فاطمیون و اختلافات اونها با عباسیانه. البته منظورم این نیست که حوادث و اتفاقات دوران رو نمیخوایم بگیم، به اونها هم اشاره میکنیم، ولی سعی میکنیم زیاد به جزئیات اون حوادث نپردازیم و بیشتر دیدگاه اونها و اختلافشون با عباسیان رو بگیم. پس طبق معمول اول بیاییم ببینیم در اون سالها شرایط چطوری بوده. گفتیم که عبیدالله مهدی، یعنی بنیانگذار خلافت فاطمی، در سال 909 میلادی این حکومت رو پایه‌گذاری کرد. در اون سالها خلفای عباسی در بغداد قدرت داشتند و بر تمام ممالک اسلامی هم نفوذ داشتند. یعنی بر بعضی مناطق مثل بغداد و حجاز و اون اطراف خودشون مستقیما حکومت میکردن و در اطراف مثل ایران و مصر و شمال آفریقا با واسطه حکومت میکردن، یا به عبارتی اونجاها نفوذ داشتن. اون موقع سامانیان در ایران قدرت داشتن و طولونیان و بعدها هم اخشیدیان هم بر مصر حکومت میکردن که عملا نماینده بنی عباس محسوب میشدن و تحت نفوذ بنی عباس بودن. در طی 250-60 سالی که خلافت فاطمی عمر داشت در ایران سامانیان، غزنویان، آل بویه و بعد سلجوقیان روی کار اومدن که در واقع سلجوقیان با فاطمیان دشمن محسوب میشدن، چون سلجوقیان حامی اصلی بنی عباس بودن و بنی عباس هم که گفتیم دشمن اول فاطمیون به حساب می اومدن. اما این جریان دشمنی چی بود و اصلا اختلاف فاطمیون و بنی عباس دقیقاً از کجا شروع شده بود؟ برای پاسخ به این سوال دوباره برمیگردیم سر وقت همون داستان تکراری اختلافات مذهبی. یعنی اگه بخوام کوتاه بگم که کشمکش و درگیری سر چی بوده، جوابش میشه جنگ قدرت و اختلاف مذهبی. میدونیم که هر دو گروه مسلمان بودن، اما مسئله اینجاست که بنی عباس اهل تسنن بودن اما مذهب فاطمیون شیعه بوده، اون هم شیعه اسماعیلی. فرق سنی و شیعه در اسلام رو هم که احتمالا خودتون خوب میدونید، ولی به طور خلاصه و برای یادآوری بگم که شیعیان عقیده دارن که پیامبر حضرت علی رو جانشین خودش اعلام کرده، اما اهل سنت میگن که پیامبر جانشینی معرفی نکرده و به خاطر همین بعد از مرگ پیامبر پیروانش دور هم جمع میشن و حضرت ابوبکر رو جانشین انتخاب میکنن. این مسئله یکی از عوامل تفرقه بین شیعه و سنی شد. در واقع شیعیان خواهان انتقال قدرت سیاسی به حضرت علی شدن و اونو جانشین پیامبر میدونن و اعتقاد دارن که بعد از حضرت علی هم جانشینی باید به نوادگان اون میرسید. چون شیعیان باور دارن که جانشینان پیامبر از دانش الهی برخوردارن و به خاطر همین بهشون امام میگن. اما سنی ها این عقیده رو ندارن. بهتر دیگه وارد جزئیات تفاوت ها و شباهت های این دوتا مذهب نشیم، چون نه تخصص ماست و نه اینکه فرصت این کار رو داریم. به هر حال شیعیان تا زمان امامت امام صادق فرقه های زیادی نداشتن، اما بعد از امام صادق دوباره اختلاف، این بار البته بین خود شیعیان به وجود اومد. عده‌ای میگفتن بعد از امام صادق امامت به پسر اون یعنی اسماعیل میرسه، و در مقابل عده‌ای هم عقیده دارن که امامت به پسر دیگه اون یعنی امام موسای کاظم و بعد هم به نوادگان اون تا حضرت مهدی میرسه. دسته اول که به امامت اسماعیل باور دارن رو شیعیان اسماعیلی، و گروه بعدی شیعیان رو شیعیان 12 امامی یا اثنا عشری میگن. البته در بین شیعیان اسماعیلی عده‌ای هم عقیده داشتن که چون اسماعیل زودتر از پدرش فوت شده، پس امامت به پسر اون یعنی محمد میرسه. خلاصه همین اسماعیلیان هم دوباره شاخه‌های جداگونه‌ای دارن، مثل اسماعیلیان مستعلیه و اسماعیلیان نزاری، که ریشه این اختلاف هم دوباره میرسه سر داستان جانشینی. نزاری ها و مستعلی ها تا 9 خلیفه اول فاطمی رو به عنوان امام قبول دارن، اما در جانشینی نزار با مستعلی اختلاف نظر دارن. یه عده میگن جانشین المستنصر خلیفه 8 فاطمی ها پسر بزرگ اون نزار بوده، اما عده دیگه مستعلی رو جانشین پدر میدونن و اونو خلیفه میکنن، که حسن صباح از اسماعیلیان نزاری در ایران که قبلا دربارش زیاد صحبت کردیم و بهش پرداختیم. بگذاریم از این مسائل، نمیخوایم زیاد وارد جزئیات اونها بشیم و فقط در همین حد کافیه بدونیم که مذهب فاطمیان شیعه اسماعیلی بوده. حالا این شیعیان عقیده دارن که خلفای عباسی حق امامان علوی رو که تنها شایستگان امامت و رهبری مسلمانان بودن رو غصب کردن و باعث شدن اونا خونه نشین بشن و جامعه مسلمانان رو هم از رهبری وارثان واقعی و شرعی محروم کردن. به خاطر همین همیشه دنبال بهونه‌ای بودن تا مخالفت خودشون رو نشون بدن و به دنبال احیای حق خودشون بودن. پس به صورت یک جبهه مخالف در برابر خلافت عباسی قد علم میکنن و تداوم و مخالفت این گروه از شیعیان در نهایت باعث تأسیس خلافت قدرتمند فاطمیان میشه که خودش رو گفتیم رهبر بر حق مسلمین میدونه. جالبه در اون سالها همزمان 3 خلافت و 3 خلیفه داشتیم. خلافت عباسیان در بغداد، خلافت فاطمیان در مصر و خلافت امویان اندلس که قبلا در ویدئوی تاریخ اسپانیا درباره اونها هم صحبت کردیم در خود اندلس یا اسپانیا امروزی. هر سه تا با همدیگه رقابت میکردن و هر کدوم هم ادعای خلافت بر کل جهان اسلام رو داشتن. خلاصه اینکه با این دیدگاه و پیش زمینه خلافت فاطمی که مذهب اسماعیلی داشتن روی کار میان و قدرت میگیرن و تبدیل به یک امپراتوری میشن. اینو بهتر همینجا هم بگیم که به گروهی از اسماعیلیان قرمطی و باطنی هم میگفتن، یعنی قبل از روی کار اومدن فاطمی ها در سال 909 میلادی اسماعیلیان تبلیغات گسترده خودشون در سرزمین‌های اسلامی رو قبل از اون شروع کرده بودن و حتی دولت‌های کوچک اسماعیلی رو هم تأسیس کرده بودن. دولت‌هایی مثل دولت ملتان در هند و دولت قرمطیان بوسعیدی در بحرین امروزی. تازه بعد از اینها بود که خلافت فاطمی هم شکل می‌گیره. اما فاطمیان اونقدر قدرت گرفتن که تقریباً تمام ممالک شمال آفریقا، سوریه و فلسطین رو زیر سلطه خودشون بردن و در شهرهای مکه و مدینه هم خطبه به نام خلیفه فاطمی خونده می شد. حتی در زمان روی کار اومدن سلجوقیان و درگیری که با آل بویه داشتن، مدت کوتاهی در خود بغداد هم به اسم خلیفه فاطمی خطبه خونده شد. یعنی تا دل دشمن هم نفوذ کردن و در کارهای تبلیغی و نظامی موفقیت‌های زیادی رو هم به دست آوردن. خلاصه اینکه قرمطیان و باطنیان و اسماعیلیان که گاهی به یک معنی استفاده میشن، سالها با روش خودشون با خلافت بنی عباس جنگیدن. اونا اول داعیان یا دعوت کننده های خودشون رو در سراسر قلمروی مسلمان ها میفرستادن تا مردم رو به مذهب خودشون دعوت کنن. حتی پیش از شکلگیری خلافت فاطمیان، داعیان اسماعیلی مشغول به کار بودن و در سرتاسر قلمرو گفتیم که مردم رو به مذهب اسماعیلیان دعوت میکردن. اونا در ماوراءالنهر و قلمروی سامانیان هم دست به تبلیغات زده بودن، البته به طور مخفیانه. حتی گفته میشه نصر ابن احمد، یکی از امیران سامانی، هم گرایش به مذهب اسماعیلی داشت و این مسئله باعث ایجاد کشمکشایی در دربار سامانیان شده بود. در سالهای ابتدایی که فاطمیان قدرت میگیرند، داعیان اسماعیلی در شرق ایران فعالیت‌های زیادی داشتند، اما نمیشه با قطعیت گفت که آیا اسماعیلیانی که در خراسان فعالیت میکردند از حکومت فاطمی‌ها حمایت میکردند یا نه. خلاصه تبلیغات و دعوت اسماعیلیان همیشه ادامه داشت و حتی در دوره غزنویان سفیر به دربار غزنویان میفرستند. اما ترکان غزنوی که برای کسب مشروعیت نیاز به تایید خلیفه داشتند، رفتار بدی با اسماعیلیان میکنن و اونا رو تماما میکشن و از دم تیغ میگذرونن. حتی سلطان محمود غزنوی به ملتان که گفتیم اسماعیلی بود، یعنی دولت اسماعیلی، داشت حمله میکنه و همه اسماعیلیان رو از دم تیغ میگذرونه. در ادامه و در دوره غزنویان شاید داستان حسنک وزیر، آخرین وزیر سلطان محمود غزنوی رو شنیده باشید که به دستور مسعود غزنوی و به فتوای خلیفه بغداد به جرم قرمطی یا اسماعیلی بودن دار زده شد. اسماعیلیان در سرتاسر قلمرو تحت نفوذ عباسیان تحت آزار و اذیت بودند و همیشه تلاش می‌کردند تا شاهان و مردم رو با مذهب اسماعیلی آشنا کنند. به خاطر همین هم در دوره سامانیان و هم در دوره غزنویان نماینده‌هایی به دربار این شاهان می‌فرستند. ولی در واقع تلاش‌های فاطمیان در ارتباط گرفتن با غزنویان با شکست روبرو شد و سلطان محمود و بعدش جانشین اون، یعنی سلطان مسعود، با اسماعیلیان به شدت برخورد می‌کردند. اما قرن چهارم هجری قرن بسیار مهمی هم در تاریخ تشیع و هم برای فاطمیان بود. این قرن قرنی که شیعیان 12 امامی به دوران غیبت کبرا و امامت حضرت مهدی می‌رسند و قرنی بود که شاهد اوجگیری دولت‌های شیعه در جهان اسلام هستیم. فاطمیان بر غرب جهان اسلام حاکم شدند و آل بویه هم بر عراق و ایران تا مرزهای خراسان بزرگ مسلط شدند. در سال 334 هجری قمری، عمدن داریم این سالها رو به صورت قمری میگیم که بدونید داریم درباره همون قرن چهارم قمری صحبت میکنیم که گفتیم قرن بسیار مهمی برای تشیع بود. توی این سال، خلاصه توی این سال، معزالدوله از آل بویه به بغداد رسید و از اون تاریخ به بعد عملا خلافت عباسی تحت کنترل آل بویه قرار گرفت. آل بویه حکومتی ایرانی و شیعه از دودمان دیلمی بودند که بین سالهای 932 تا 1055، یعنی حدوداً 120 سال، بر بخشهای غربی و جنوبی ایران حکومت میکردن. اونا تونستن بغداد رو بگیرن و خلیفه رو تحت نفوذ خودشون داشته باشن. این ضعف خلیفه و بنی عباس از اون سمت به فاطمیان هم فرصت داد تا قلمروی حکومت خودشون رو از تونس به سمت مصر رو بعدن تا سوریه هم گسترش بدن و حتی به فکر فتح بغداد بیفتن. اما آل بویه در مقابل جهانگشایی و حرکت فاطمیان ایستادگی میکنن و با اونها وارد جنگ و ستیز میشن. آل بویه حتی به قرمطیان سوریه هم کمک نظامی و همچنین کمک‌های مالی کردن تا در مقابل حاکمیت فاطمیان بایستن. اما حالا چرا دو تا حکومت شیعه با همدیگه می‌جنگن و با همدیگه درگیر میشن و همدیگه رو ضعیف می‌کنن؟ آل بویه اوایل که به قدرت میرسن شیعه زیدی و از پیروان فرقه زیدیه بودن، اما بعدن پیرو شیعه 12 امامی میشن. حالا اینکه فرقشون چیه و چه تفاوتی با اسماعیلی ها دارن رو اگه بخوام خلاصه بگم، میشه توی یک جمله گفت: زیدیه که اسمشون رو از زید ابن علی گرفتن، عقیده دارن که زید فرزند امام سجاد، امام بعدی شیعیانه، نه امام محمد باقر. خلاصه آل بویه با تصرف بغداد موفق شده بود به دستگاه خلافت مسلط بشه و حالا بعد از این موفقیتی که داشتن، با دستگاه سلطه‌جوی فاطمیان روبرو میشن. در حالی که گفتیم قدرت در دست آل بویه بود و حالا چه دلیلی داشت که شیعیان زیدیه آل بویه از خلافت فاطمی اطاعت کنند؟ پس به مقابله با فاطمیان میرن و به قرمطیان سوریه در مقابل فاطمیان هم کمک میکنن. فاطمیان ولی دست از دعوت آل بویه به سمت خودشون بر نمیدارن. اما این دعوت ها هیچ حاصلی واسه شون نداشت و زمانی که آل بویه قدرت رو داشت و بر خلیفه عباسی مسلط بود، همه فکر میکردن که دیگه دوران خلافت بنی عباس به پایان رسیده. در واقع تقریبا همینجوری هم بود، اما با قدرت گرفتن سلجوقیان دوباره ورق به نفع عباسیان برگشت. تا پیش از سلجوقیان فاطمیان تلاش کردن تا با حکومت‌های حامی بنی عباس ارتباط بگیرن، اما نتونستن در فعالیت‌های دیپلماسی سامانیان، غزنویان و آل بویه رو با خودشون همراه کنن. گرچه اونا اوایل تونستن اغلبی ها و اخشیدی ها که دست نشانده عباسیان بودن رو از سر راه خودشون بردارن، اما باز هم نتونستن دستگاه خلافت عباسی رو از بین ببرن و خودشون رو خلیفه تمام مسلمین اعلام کنن. با این حال با روی کار اومدن سلجوقیان وضع برای فاطمیان بدتر هم میشه. وقتی ترکان سلجوقی قدرت میگیرن، حامی اصلی خلیفه عباسی میشن تا مشروعیت خودشون رو از خلیفه بگیرن. اول خطبه خواندن در بغداد با نام خلیفه فاطمی رو کنار میذارن و بعد با قدرت نظامی که داشتن بارها با فاطمیان درگیر میشن و حاکمان مکه و مدینه و شام رو مجبور میکنن به نام خلیفه عباسی خطبه بخونن، نه خلیفه فاطمی. البته تمام این سالها در داخل خاک سلجوقیان اسماعیلیان به فعالیت‌های خودشون ادامه می‌دادند و علیه دستگاه خلافت و سلجوقیان اقدامات تبلیغی و تخریبی زیادی انجام دادند. قبلا بارها درباره اسماعیلیان و حسن صباح و فرقه حشاشیون و سلجوقیان صحبت کردیم که لینک اون ویدیوها رو برای دوستان علاقمند در بخش توضیحات قرار میدم. ولی خلاصه درگیری‌های سلجوقیان و فاطمیان ادامه داشت تا اینکه سلطان ملک شاه سلجوقی میمیره و دوره ضعف سلجوقیان شروع میشه، مسئله که به نفع خلافت فاطمی تمام میشه. اما بعد از سلجوقیان تهاجم سنگین‌تری به نواحی تحت فرمان فاطمیان انجام میشه، این بار ولی نه از سمت حکومت‌های مسلمان و نه از سمت امپراتوری بیزانس، بلکه این بار صلیبیان در ادامه جنگ‌های صلیبی به این نواحی حمله می‌کنند. درباره جنگ‌های صلیبی هم قبلا صحبت شده، پس این بار در همین حد میگیم که یکی از نتایج این جنگ‌ها از بین رفتن خلافت فاطمیان بود. در واقع تلاش فاطمیان بعد از دو قرن بالاخره شکست خورد و اونا نه تنها نتونستن خلیفه تمام امت مسلمانان بشن، بلکه خودشون هم نتونستن دووم بیارن و بالاخره از بین رفتن. نحوه از بین رفتن فاطمیان هم به این صورت بود که فاطمیان بارها از صلیبیان در شام و فلسطین شکست خوردن و حوزه اقتدار اونها محدود به مصر شد. این مسئله برای اونها فاجعه بود. فاطمیانی که ادعای تسلط بر جهان اسلام رو داشتن، حالا فقط محدود به مصر شده بودن. این مسئله هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ اقتصادی برای اونها به معنای مرگ تدریجی بود، چون صلیبیان حوزه‌های مهم اقتصادی اونها رو هم ازشون گرفته بودند و در سال‌های 1162 میلادی صلیبیان بالاخره به سمت مصر حرکت می‌کنن تا کار فاطمیان رو یکسره کنن و مصر رو هم فتح کنن. اما با طغیان نیل و شکستن یکی دو تا سد اونها مجبور به عقب نشینی میشن، ولی دوباره حمله می‌کنن و این بار فاطمیان از زنگیان کمک می‌گیرن و با کمک زنگیان صلیبیان رو شکست میدن و از مصر بیرونشون میکنن. اون موقع نورالدین زنگی حاکم زنگیان بود که به درخواست فاطمیان اسدالدین شیرکوه رو به همراه برادرزادش یعنی صلاح الدین به مصر میفرسته تا در مقابل صلیبیان شرکت کنن. بعد از شکست صلیبیان خلیفه فاطمیان شیرکوه رو به وزارت منصوب میکنه که بعد از مدتی شیرکوه میمیره و صلاح الدین برادرزاده اون جانشینش میشه. حالا خلیفه شیعه بود و صلاح الدین که از طرف زنگیان برای کمک در مقابل صلیبیان اومده بود سنی مذهب بوده. صلاح الدین که سپاهیان زیادی گرد خودش جمع کرده بود، مجالس درس اسماعیلیان رو در مرکز علمی الازهر تعطیل میکنه، از آن گفتن به شیوه شیعیان رو ممنوع میکنه و دستور میده تا در نماز جمعه به نام خلیفه عباسیان خطبه خونده بشه. بعد از مدتی هم آخرین خلیفه فاطمی از دنیا میره و صلاح الدین ایوبی اعلام استقلال میکنه و سلسله ایوبیان رو تأسیس میکنه. بعد از ایجاد سلسله ایوبیان دوباره اسماعیلیان در مصر مورد آزار و اذیت قرار گرفتن و خلافت فاطمیان هم به تاریخ میپیونده و این 262 سال حکومت پرفراز و نشیب فاطمیان در سال 1171 میلادی به پایان میرسه. طبق معمول منابع هم در انتهای ویدیو و هم در توضیحات قرار داده میشن و من حمید هستم و اینجا کانال دروازه تاریخی که شما تماشا کردید. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.